ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
صبح شما بخیر هموطنان عزیز و همراهان گرامی، خیلی خوشحالیم که در بخش نخست برنامه‌های رادیو فرهنگ همراه لحظه‌های گرانقدر شما هموطنان عزیز هستیم. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. همونطوری که عرض کردم، برنامه‌های گوناگونی رو در نظر گرفتیم که تقدیم شما می‌کنیم، چه برنامه‌ای که از قبل تهیه شده و چه برنامه‌ای که به طور مستقیم حضور شما پخش میشه، مثل همین برنامه که دعوت میکنم به مدت 45 دقیقه بشنوید با عنوان پویش.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که بزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
به این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور. پویش،
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز، شریف و نجیب ایران، سلام بر شما. خیلی خوش آمدید به برنامه پویش. همین اول برنامه عذرخواهی کنم، یه خورده صدام گرفته، هنوزم دلیلش رو نمیدونم، اما امیدوارم که موجب آزار و اذیت گوش شما نشه. خیلی خوش آمدید به پویش. با افتخار که در شما هستیم. 3558 در اختیار شماست و خوشحال میشیم که نظراتتون رو بفرمایید و البته دغدغه‌ها و در واقع دلمشغولی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خودتون رو از طریق این شماره پیامک 3558 برای ما ارسال بکنید. همراه ما باشید با پویش. امروز پنجشنبه است و آخر هفته خوبی داشته باشید. خب این روزا میدونید دیگه، این لفاظی های ترامپ همچنان ادامه داره. رسانه های فارسی زبان معاند هم خیلی خوششون میاد از اینکه دل مردم رو خالی بکنن و برای اتفاقات مختلفی رو رقم بزنن. دستاوردی هم که دارن اینی که بازار رو ملتهب بکنن. این جنگ ترکیبی همچنان ادامه داره بعد از اون 12 روزی که ناجواب مردانه حمله کردن آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی به ایران. بعد از اونم که اون اختشاشات و آشوبای خیابانی رو راه انداختن و یک جنگ شهری رو راه انداختن و هزاران نفر از مردم رو به شهادت رسوندن. الانم که خب با این بازی‌های رسانه‌ای و سیاسیشون دارن التهاب ایجاد میکنن. اما وزیر امور خارجه کشورمون به تهدید اخیر ترامپ واکنش نشون داد و گفت نیروهای مسلح شجاع ما با آمادگی کامل و انگشت بر ماشه آمادن تا به طور سریع و قاطع به هر گونه تجاوز علیه خاک، حریم هوایی و آبهای سرزمینی کشور عزیزمون پاسخ بدن. درس های ارزشمند آموخته شده از جنگ 12 روزه این توان رو به ما داده که اکنون با قدرت، سرعت و شدت بیشتری واکنش نشون بدیم. در این حال ایران همواره از یک توافق هسته‌ای منصفانه، عادلانه و مبتنی بر منافع متقابل استقبال کرده، توافقی که از موضع برابر و عاری از هر گونه اجبار، تهدید و ارعاب باشه، توافقی که نسبت به تأمین حقوق ایران برای برخورداری از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای اطمینان بده و عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای رو تضمین کنه. چنین سلاح‌هایی هیچ جایگاهی در محاسبات امنیتی ما ندارند و ما هرگز در پی دستیابی به اونها نبودیم. بخش‌های مختلفی رو امروز براتون تدارک دیدیم که تقدیم حضور شما بکنیم و امیدواریم که این بخش‌ها مورد توجه شما قرار بگیره. ما سعی می‌کنیم در پویش همه چیز داشته باشیم، از پیگیری مطالبه فرهنگی و البته روایت هایی که این روزها باید حتما به گوش شما مردم برسه و در مورد موضوعات مختلف صحبت بکنیم. حتما با ما در ارتباط باشید. 3558 سامانه پیام کوتاه برنامه است و خوشحال میشیم که خدمت شما باشید، خدمت شما باشیم. ببخشید 0916 69 93 پیامکی ارسال کردن، من حتما این رو میخونم. تشکر کردن از عوامل برنامه پویش 0938 18 06، خانم صادقی از باقرآباد قرچک، ممنونم از اینکه همیشه با پویش همراه هستید. ارتباط اولمون برقراره و خوشحال میشم که به هر حال شما هم با ما باشید، این ارتباط رو بشنوید. جناب آقای جان علی همراه ما هستند، دبیرکل اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان، که میخوایم در موردشون با ایشون در مورد یک رویداد صحبت کنیم. آقای جان علی سلام. آقای جان علی پور سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام آقای امیریان به جناب علی و همه شنوندگان فرهیخته شما در رادیو فرهنگ بنای پویش، عرض سلام.
خیلی متشکرم. من گفتم جان علی پور، گفتم جان علی، شما هم تلافی کردین امینیان رو گفتید امیریان، خدا رو شکر. مساوی یک یک مساوی میریم برای ضربات پنالتی. خوبین شما؟
سلامت باشید.
خیلی متشکرم. یک رویداد بسیار ارزشمند دارن در آستانه دهه فجر برگزار میشه که 14th دورش هست، رویداد دانش آموزی مدرسه انقلاب، درسته؟
بله بله درسته.
بفرمایید ببینیم که چه میخواید بکنید در این رویداد و در 14th دوره.
بله، خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که رویداد مدرسه انقلاب خب 14th سالیه که داره برگزار میشه.
بله.
و یک در واقع مبنایی داره و اون هم اینه که خب محوریت اصلی این رویداد موضوع جهاد طبیعینه.
بله.
و یک ویژگی اصلیش اینه که خود دانش آموز روایتگر در واقع دستاوردهای انقلاب اسلامی برای همسالان خودشه.
خب این رویداد داره که روایت میکنن.
بله.
آیا تلاشی کردید که بچه ها نوجوان ها خودشون به این باور برسن و فقط در واقع یک جمله توتیوار نباشه؟ اصلاحی میکنم از این ادبیات.
همینطوره.
آره، چون این خیلی مهمه ها.
همینطوره، عرض میکنم.
بفهم.
ببینید الان در مدرسه انقلاب ما مدل اینگونه نیست که ما یک محتوای ثابت، یک پوسترهای ثابت، یک در واقع اقلام تولیدی رو برای بچه بفرستیم، برای دانش آموز بفرستیم و اون مجبور شه. اولا که دانش آموز انجمن اسلامی در یک شبکه دانش آموزی در واقع گسترده‌ای در کشور انتخاب میشن، آموزش های لازم رو میبینن، بالاخره یک تشکل دانش آموزیه و اعضای خودش رو داره و آموزش های مستمر سالانه دارن میده.
بله.
لذا این بچه های توانمندی خاصی در این زمینه دارن، هم استعداد دارن هم علاقه دارن هست. نکته دوم در خود رویداد فقط محتوا رو، محتواهای متعدد رو و اون چیزی که دانش آموز ممکنه بهش دسترسی نداشته باشه رو براش فراهم کرد.
درسته.
خود دانش آموز از مسیر سامانی، الان یه سایتی داریم ما مدرسه انقلاب .ir و .com که خب تو این مدرسه، تو این در واقع سامانه دانش آموز محتوا رو پیدا میکنه، در کنار سایر اطلاعاتی که داره متعدد قالب هایی هستش که خودش و همکلاسیاش طراحی میکنن و در اون قالب ارائه میدن. هیچ چیز دیکته شده از این جهت
برای خیلی عالی. خیلی عالی.
نکته دوم هم که خود دانش آموزان یک تیم تشکیل میدن قریب به 15-20 نفر در هر مدرسه. اولا خودشون کاملا با این موضوع آشنا میشن و روایت میکنن. شما هر مدرسه ای که برید روایت مدرسه قبلی با روایت مدرسه بعدی متفاوته. موضوعی که در یک مدرسه انتخاب کرد دانش آموز با موضوعی که مدرسه دیگه داره متفاوته. لذا یک رویداد غالب مشخصه به قول شما، حالا دیکتفاره به دانش آموزیست و همدلله همشون حداقل این قریب به 70-80 هزار دانش آموزی که در 5000 مدرسه کشور، 5300 مدرسه کشور الان روایتگر دیروز امروز و فردا انقلاب اسلامی هستن و همدلله حداقلش اینه که این اعضای ما خودشون مشرفن و این هنرشون رو که بتونن برای همکلاسی های خودشون، هم مدرسی های خودشون روایت بکنند رو دارن تمرین
میکنن. آقای جان علی پور، من خودم در دهه 60 عضو اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان بودم.
درود به شما هم.
و خواهش میکنم و با افتخار از این اتحادیه یاد گرفتم که وارد عرصه خبر و رسانه بشم.
خدا حفظتون.
میخوام بگم که الان هم آیا این رویکرد وجود داره که اتحادیه در اون بخش‌های مختلفی که وجود داره دانش آموزانی تربیت بکنه که تربیت نسل انقلابی آینده باشن و این دانش آموزان رو به عرصه در واقع انقلاب تقدیم بکنه و اون بتونن این دانش آموزان در آینده حتی شغلی خودشون هم مسیری رو انتخاب کنن که در انجمن اسلامی دانش آموزان یاد گرفتن. آیا این فرآیند وجود داره؟
ببینید واقعیت هم که حالا بالاخره الان باید صادقانه با مردم همواره بودیم و صادقانه هم صحبت بکنیم، مجموعه انجمن اسلامی تو این 50 سال قطعاً با به اذعان همه کسایی که هم فارغ التحصیل این مجموعه هستند و هم بالاخره در فضای عمومی پرورش الان دارن کار میکنن، بچهای انجمن اسلامی همواره سرگردان نخبگیشون و زبدگیشون مشخصه.
بله
امروز هم در عرصه‌های مختلف، چون واقعا ما با آمار و ارقام به اون معنی که بخوایم گزارش‌های این چنینی بدیم اصلا ارتباطی نداریم و کار دلی بچه‌هاست و الحمدلله در میدان انقلاب اسلامی امروز هم همین گونه است. عرصه‌هایی که انتخاب شده عرصه‌هایی که ذاتاً تربیت می‌کنه بچه رو. موضوع هیئت و بستر هیئت قریب به چند دهه است در این مجموعه اتحادیه برای ارتباط با شهدا و اهل بیت ارتباط خود و هدای دانش آموزی که 36,000 شهیدی که در اون سال به شهادت رسیدن هیچ وقت ما اینها رو رها نکردیم. بستر اردو و فضاهای اردویی ما بستر و یک راهبرد تربیتیه
برای همچنان هست،
همچنان همونطوری که شما
یادش
بخیر همون اردوها فراهم.
خب
فضای جدیدی به نام رویدادهای جدیدی بهش اضافه شده، رویداد رسانش، یک رویداد دانش آموزی رسانه‌ای بسیار خوبه که در کشور شاید کمتر نظیر داشته باشه یا نداشته باشه و مسائل از این دست. میخوام عرض بکنم اون راهبردهای تربیتی که از جنب جناب عالی در واقع محصول اون فضا هستید و حمدالله رویه انقلابی و ظرفیت هایی که در اتحادیه است و فرصت هایی که هست همچنان هست. یک نکته مهمش اینه که ما همچنان ارتباطمون رو با نسل گذشته قطع نکردیم، یعنی فضای اتحادیه فضایی است که از مؤسسین اتحادیه همچنان در این تشکل تا این سالها حضور دارن و در انجمنهای اسلامی میتونن نظر بدن، راهنمایی کنن.
خیلی خوب، باور بفرمایید که اثراتی که جلسات دعای کمیلی که تو اون سالها ما میرفتیم با بچهای دانش آموز توی رویه بچه‌ها، حالا مثلا خودم من جز بدترین هام، ولی اون بچه‌هایی که واقعا تو اون شب‌ها میومدن و اون عشقهایی که در دعای کمیل اون سالها میریختن و در واقع قلبشون رو جلا میدادن تو اون جلسات، من فکر میکنم اثرات این خیلی مطلوب تر از خیلی از کارهاییست که بخوایم انجام بدیم. بهانه خوبی هم هست که گرامی بداریم یاد و خاطره یکی از راویان انقلاب رو که تو همین اختشاشات اخیر توی
در واقع
بله بله به شهادت رسیدن و البته چندین ساختمون انجمن اسلامی رو هم اختشاشگرا از کینه‌ای که داشتن در واقع آتش زدن. اموال دانش آموزا دیگه، اینا که دیگه اموال مردم بود دیگه، در واقع اونها رو از بین بردن و پدر یکی از دانش آموزا فکر کنم تو استان قزوین شهید شد و اونجوری که من میدونم فکر کنم که همین یکی از راویان انقلاب و خب نشون دادن که اختشاشگرا و آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها از همین انجمن اسلامی ها هم میترسن، چون کانون ایجاد و تربیت نسل هایی است که در آینده هم باز جلوی آمریکا استکبار و صهیونیست ها خواهد ایستاد. خیلی متشکرم استاد جلالی‌پور عزیز، براتون آرزو موفقیت میکنم. روی رادیو فرهنگ و همکاری رادیو فرهنگ در ترویج گفتمانی که در انجمن اسلامی جاری و ساری هست حساب کنید، ما کنار شماییم.
ممنون از تماسی که گرفتید و دعوت کردید و این حداقل نکاتی که به محضر شنوندگان عزیزتون لازم بود در واقع عرض کردم. ممنون از اینکه خلاص همواره حامی ما هستید.
متشکرم.
ویژه پیدا کردیم به جهت اینکه همسنگ
با افتخار. فقط یه نکته رو من بپرسم. بله. الان یه والد، یه پدر مادری داره صدای ما رو میشنوه.
بله.
دوست داره بچه‌اش بیاد تو این مسیر. بله. تو خود مدرسه ها همچنان اون دفاتر انجمن هست یا فقط بله. باید بیان اتحادیه؟
طبعا ببینید برخی از مدارس ممکنه ما اون دانش آموز رو پیدا نکرده باشیم. الان در فاز آموزش و پرورش
بله.
ما همه مدیران بدون استثناء در متوسطه اول و دوم همه مدیران در واقع این فضا براشون فراهم شده، اطلاع رسانی نزدیک به یک سال گذشته از مسیر آموزش پرورش به صورت مجدد براشون فراهم شده که دانش آموزشون رو مدیران به انجمن اسلامی وصل کنن. والدین اگر به مدیر مدرسه مراجعه بکنن بگم دوست داریم فرزندمون عضو انجمن اسلامی مدرسه بشه، شک نداشته باشید اسمشون رو ثبت کنن، ما مربیانمون رو برای مصاحبه و گفتگو و دیدار با این دانش آموز
اعزام. خیلی عالی، خیلی متشکرم آقای جلالی‌پور عزیز، براتون آرزوی موفقیت.
قربان شما، خدا
نگهدار. یالی خدا نگهدار. 814 دقیقه از همچنان با ما باشید. 3558 پیامک‌های شماست، من میخونم. مثل 0916 6993 که گفته سلام، شما که نمیخونید معلولم، پسرم بیکاره، دخترم بیکاره، توی روستا هستم، 200 میلیون تومان برام وام نوشتن، به قرآن به قدری بانک اذیت میکنه که گفتم نمیخوام. واقعا این عجیب و غریبه، اذیت کردن بانک ها البته عجیب غریب نیست، این که چرا اذیت میکنن هم عجیب غریب نیست، بانک ها کلن تخصصشون در اذیت کردن، البته نه همشون ها، ولی خب میخوان یه وام بدن، به عبارت خیلی عامیانه جون آدم ها بالا میارن، تا 100 تومان 200 تومان میخوان با آدم وام بدن، کلی ضامن و بگیره ببند و سختی ها و گرفتاری ها. امیدوارم که سیستم بانک مرکزی یک تدبیری بیندیشه که حداقل این 200 تومن ها و 100 تومن هایی که کار مردم را میندازه رو دیگه انقدر سخت به مردم نده. خب 0993252 گفتن سلام آقای امینیان، همچنان برنج خارجی گرونه و نمیشه خرید، برنج ایرانی هم که خب از قیمتش بالاست. آقای حیدری از شهرزا پیامک فرستادن، 0903-6038 هم پیامکتون رو گرفتم و دریافت کردم، ممنونم. 0912-1807 گفته در مورد حمله احتمالی ترامپ، گفته ببخشید من گاهی وقتا میگم حمله احتمالی ترامپ و بعد یه خنده ای هم میکنم، چون خود این آدم رفتارهای نامتعادلش کاملا مشهوده، ولی خب این شنونده نوشته که کور خونده و واقعا هم هر کسی که بخواد تعرض بکنه به این سرزمین قطعا کور خونده و نتیجه‌ای نخواهد گرفت. اجازه بدید بریم سراغ موضوع بعدی و سلام علیکی داشته باشیم با جناب آقای امیدعلی صادقی، مدیر پایگاه جهانی مسجد جامع عتیق اصفهان که همراه ما هستن. آقای صادقی سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم، به نام خداوند جان و خرد، با درود و عرض ادب خدمت شما آقای امینیان عزیز و شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فرهنگ، خصوصا برنامه پویش.
خیلی متشکرم،
صبح زیبای شما به نیکی و شادکام.
خیلی متشکرم. اونجا اصفهان نمیدونم چه خبره، ولی اینجا سرده و بارون و برف تلفیقی داره میباره، نمیدونم اسمون.
اینجا هوا سرده ولی بارندگی نیست. تبریک میگم که امروز هم شما بارندگی دارید و خدا از شوش. هوای لطیف.
بله
لذت
میبرید. بله بله، امیدوارم که همه مردم لذت ببرن از هوای زمستانی. مسجد جامع عتیق یه بنای ارزشمند با قدمت حدود 1300-1400 سال که خب تو فهرست آثار جهانی هم هست، توی این روزا کانون خبرهای مختلفی است و موضوع به حال اون بحث نم و رطوبت و خیلی چیزای دیگه رسانه‌ای شد، مثل که لوله شکسته بود، درسته؟
بله.
یه لوله آب ترکیده بود و عوارضش تو برخی از در واقع تاق‌ها و فضاهای شبستان غربی و گنبدخانه نظام‌الملک مشهود شد و بعد یه دفعه رسانه‌ای شد مشکلاتی که به وجود اومد، مثل که خیابون پشت مسجد هم نشست کرد و فرو نشست و اتفاقات بعد دیگه افتاد. بگید که چه خبر؟ میگن که کارگروه شورای فنی هم برگزار شد برای بحث حفاظت از این مجموعه تو استاد بحران استانداری. از شما بشنویم که چه خبره.
اگه اجازه بدید در ابتدا میخوام به صورت اجمالی موردی و شناخت مسجد جامع رو برای یادآوری بیان کنم.
بفرمایید، فهم مدیر از زمان بفرمایید استاد.
بله بله چشم.
متشکرم.
یکی از ارزشمندترین نمونه های معماری ایرانی اسلامیه که قدبت اولیه مسجد به سده دوم هجری قمری برمیگرده.
بله.
در اندازه کوچک و متناسب با جمعیت اصفهان در سال 156 هجری، یعنی به نوعی میشه گفت که باعث رشد شهرنشینی در اصفهان میشه.
درسته.
اصلا شکل‌گیری شهر اصفهان همزمان با ساخت مسجده، همونجوری گفتید 1300 سال حداقل قدمتشه.
درسته.
نه تنها قلب تبنده پایگاه مذهبی اجتماعی شهر اصفهانه، و بلکه شاهد تحولات عظیم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بوده. در سال 226 هجری قمری مسجد پیشین تخریب و بنای ستوندار به همراه سقف چوبی جایگزین اون میشه. مهمترین تغییرات این مسجد در دوران سلجوقیه که با ساخت چهار ایوان سبکی جدید پدید میارن که به مسجد ایرانی معروف میشه.
درست.
متاسفانه در سال 515 هجری این مسجد با آتش کشیده میشه و دوباره مرمت و بازسازی میشه. در دوره های ایلخانی، مظفری، تیموری، صفوی و قاجار در این مسجد تغییرات مهمی صورت میگه. به نوعی میشه گفت مسجد جامع اصفهان ترکیبی بدی از سبک های مختلف معماری ایران در طول قرون متمادیه.
خب بریم سراغ موضوع چالشی که وجود اومده. به هر حال مسجد جامع عتیق توی فهرست پنج مسجد باشکوه تاریخ معماری جهانه.
بله،
و این اهمیت نشون میده که باید خیلی حواسمون بیشتر میبود بهش. بله، چی شده؟ بله. و چه اتفاقی افتاده؟
بله. حقیقتش اینه که در 8 دیماه سال جاری،
بله،
ما یک سری با ورود من به مسجد، یعنی من همون هشتم که رفتم، احساس کردم رطوبتی و نشست اندکی که در راههای دردشت دیده میشه.
خب
بلافاصله یه سنداج و برداشت کف متوجه شدن که این رطوبت از پی داره منتقل میشه.
درسته.
در این مونیتورینگ و چیزی که داشتیم میبینیم در 11 دیما متوجه شدیم که گذر جنوبی گنبد نظام الملک که کوچه شهید مصطفیه نشست اندکی پیدا کرده.
درسته.
از همون لحظه شروع کردن به مکاتبه و تماس با ارگانهای مختلف.
درسته.
تا این که موفق شدیم در 28 دیما که با شهرداری و نوسازی اومدیم و بعد از دو روز اونجا یه سندایی زدیم تو کوچه ببینیم چه اتفاقی افتاده.
خوب.
که متاسفانه بر اثر تیک دیگه لوله آب شلب 10 اینچ منشأ اصلی این رطوبت بوده، یعنی احتمال داره که حتی 21 ماه قبل این لوله به قول معروف ترکیده بوده.
بعد خیلی جالبه، بچه آفا نفهمیده بودن، یعنی افت فشار نداشتن تو اون منطقه؟
بله، افت فشار رو باید مردم اطلاع میدادن.
خب
ما اینجا افت فشار پیدا کردیم به خاطر همین که این لوله زیر زمین بوده و بیش از 30 سال هم به قول معروف از خدمتش میگذشته، کسی متوجه این موضوع نشده
بوده. خب
بلافاصله که این اتفاق افتاد، همزمان با ترمیم لوله شکسته، ولی خب اینو داشته باشه که 40-45 روز حداقل آب به پایین، مثلا 2/3 آب این لوله به زیر پی مسجد و شالودش میرفته. همون موقع تماسی با آقای مهندس شیشه فروش مدیر کل محترم بحران استانداری اصفهان گرفته شده که در همون روز 30 جلسه مدیریت بحران در همون مسجد برگزار شد. اینجا جا داره که از مدیریت بحران استانداری واقعا تشکر کنیم.
خوب.
پس از بررسی اولیه و به دنبال مشاهده عوارض ناشی از این اتفاقی که در گذر غربی نظام الملک، دقیقا پشت گنبد 1000 ساله نظام الملک، جلسه اضطراری قرار شد با محوریت باز مدیریت بحران تشکیل بشه و ابعاد مختلف موضوع و نحوه مداخله دستگاه‌های مسئول بررسی قرار بگیره. همزمان
هنوز قراره بگیره این جلسه؟
شروع شد، از همون روز شروع شد.
خب
بله، همزمان با اون کمیته کارشناسی برای عملیاتی کردن برنامه‌های پیشنهادی شامل دو تا، یکی اصلاح سیستم آب و فاضلاب شهری و پایین آوردن تراز معبر پیرامون، چون معبر تو این سال‌ها چیز حدود 50-60 سانتی متر بالاتر از کف فعلی مسجد، رطوبت همیشه اونجا وجود داشته که این اتفاقی افتاد. با حضور دستگاه و زمان سازمان زیرت در روز شنبه 4 بهمن جلسه برگزار شد که در اون جلسه پس از طرح مباحث کارشناسی، جنبندی ها در قالب عناوین مختلف انجام شد. یکی از موارد مهم ضرورت بروزرسانی و اصلاح ضوابط ارتا و حریم مسجد جامع با هدف حفاظت بیشتر بود. این چون اون لوله مال 30 سال پیش بوده، خب بعد از این مدت امکان این که از جاهای دیگه هم نشتی داشته باشه هست.
وجود داره.
بله وجود داره. پس اولین اقدامی که قرار شد انجام بگه این بود که کل لوله های پیرامون مسجد جامع آب و فاضلابش بررسی و مخصوصا آب نیاز به تعویض داره، تعویض انجام بشه.
بسیار عالی. آقای صادقی فقط این نکته ای هست، من البته میدونم شما آدم دغدغه‌مندی هستین و نگران این فضا به عنوان مدیر پایگاه جهانی اونجا بالاخره خیلی مراقبین، اما اینجور نشه که درگیری این جلسات و این جلسه یه دفعه به خودمون بیایم ببینیم مسجد ریخ پایین و این جلسات نتیجه نداد. من شنیدم که تو اون جلسه مدیر ستاد بحران گفته هر کس ترک فیلم کنه به دادستان معرفی بشه.
خب این همه جا هستش، خود قوه قضاییه اعلام کرده که هر کدوم از مسئولین اگه به کارشون درست انجام ندن این به چیزه، و اونم چون جام تاکید شد. البته این چیزی نیست، ما یه مزنه کنیم یه بحرانی پیش اومده،
خوب.
ما علتش رو شنیدیم، فهمیدیم که پیگیری لوله آبه. در اولین اقوامی که انجام دادیم ترمیم شد.
خوب.
کارهای بعدی نیاز به جلسات کارشناسی داره، یعنی فرهیختگان و اساتید باید بیان که نگه شما 40 روز آب رفته زیر پی این مسجد، ما باید کاری که انجام میدیم هم سریع انجام بشه هم درست. به چه صورت؟ اینه که اولین کاری که میکنیم اینه که
الان بنا تثبیت شده؟
بله بله. نه نه، هنوز ما داریم پایش میکنیم.
خوب.
و بررسی میکنیم که مثلا من همین چند وقت پیش سونداژ زدیم دیدیم که در عمق 40 سانتی اشبای رطوبت ما چیز حدود 65، یعنی این اشبای رطوبت واسه یه دونه پی خیلی زیاده.
بله
خیلی بد. بعد در عمق 85 سانتی این به 90% رسیده، یعنی یه اتفاقی که افتاده،
یعنی هر اتفاقی ممکنه باعث بشه بریزه پایین دیگه. بذار
نه نه نه، ریختن پایین که نیستش، ما الان داریم شاهد گذاریمون رو انجام دادیم، داریم پایش میکنیم، با اساتید مختلف داریم صحبت میکنیم که اولین اقدام همین که ما بیایم کفش بتونی اونجا رو که با آجرهای بتونی اینو جمع آوری بکنیم و بتونیم سطح ارتفاع کف گذر رو ببریم پایین، خودش کمک میکنه.
خب الان آفا گفته که چون گفتین احتمال نشتی وجود داره، آفا قراره که اونجا رصد کنه دوباره برای جای دیگه نقطه‌ای.
بله بله بله. الان قرار شده که کل لوله آب پیرامون مسجد تعویض بشه، که از روز 4 بهمن هم این کار شروع شده.
خوب.
که بعد از اون ترمیم اولیه داریم این کار رو انجام میدیم. حتی در جاهای مختلف هم این نشریات دیده شد که قرار شد کلن این لوله آب درست بشه و مثل جا استانهای دیگه ای که بعضی این تجربه رو داشتن در داخل کانالی این لوله جایگذاری بشه، که اگر باز این اتفاق افتاد هم زودتر متوجه بشیم هم جلوی آسیب به مسجد رو بگیریم. این اتفاقی که افتاد.
خیلی متشکرم. ما میخواستیم گزارش رو از زبان شما به مردم ارائه بدیم، چون به حال نه تنها اصفهانی ها بلکه همه عاشقان میراث فرهنگی نگران این مسجد هستن. این یک اعتبار جهانی است برای ما و بسیار مهمه. یه مسجدی که عرض کردم روز 5 شاهکار معماری جهانه، حیفه که به خاطر یه تکیدگی لوله یا خدای نکرده سهلنگاری یا تکفل یه مسئول از بین بره و آیندگان ما اصلا ندونن که مسجد عتیق اصفهانی هم وجود داشته. همین که دارید تلاش میکنید ارزشمنده آیه.
بله من یه چیز دیگه هم بگم، هرچند بروز این مشکل شرایط بحرانی رو ایجاد کرده، اما هم افزایی و همراهی میان دستگاه ها این اطمینان رو به ما داده که مسائل پیش اومده به شکلی اصولی و پایدار مدیریت و برطرف خواهد شد. یعنی همچنین من اینجا جا داره که از تمام ارگان ها و ستاد ها و شرکت هایی که از همون روز سیوم همه پای کار هستن داریم بررسی میکنیم. حتی جالب اینجاست که حتی ادارات فاضلاب و برق و گاز و اینا دقیقا نمیدونستن که چه تأسیسات شهری از اینجا رد شده. علتش نمی‌دونید چی بوده؟ علتش این بوده که همه شرکت‌ها و ارگان‌ها هر کسی کار خودش رو انجام داده.
سال‌هاست این اتفاق افتاده.
با این جلسه کارشناسی که تشکیل شده اینه که هر 5-6 تا سازمان و ارگان و شرکتی که زیمدخل در این مورد در مورد آثار تاریخی با هم دیگه دور یک میز نشستیم و داریم بررسی می‌کنیم. یعنی میتونه این اتفاق به صورت یه پایلوت باشه در کل کشور.
بسیاره.
که تأسیسات شهری و مبلمان شهری در کنار بناها و آثار تاریخی باید به صورت کارشناسی و همزمان با همه
قطعاً همزمان. اصلا به نظر میرسه حالا همین الان هم ما ثبت نام انتخابات شوراها رو داشتیم، به نظر میرسه در دوره بعدی شورای شهر روستا یکی از کارهای بزرگی که شهرها باید بکنن اینی که یک نقشه جامعی داشته باشن از امکانات شهر برای حفاظت از آثار تاریخی اون شهر، که کمک بکنه به اینکه این اتفاقات دیگه تکرار نشه. ممنونم آقای صادقی عزیز.